بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 434، مورخ 8/3/89.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد سورة چهارم در زمان طبیب این است که طبیب مباشر در عمل نمی باشد، صرفا نسخه نویس است. طبیب معالج متبرع نیست و اخذ اجرت نموده است. مریض عمل به نسخه نموده و تلف شده یا نقصی براش پیش آمده، آیا طبیب موصف ضامن است یا ضامن نیست؟ عرض شد مسئله اختلافی است. جمعی از علما مثل صاحب جواهر و حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه قائل به زمانه. البته عرض کردیم امام به لفظ لا یبعد الزمان اینجور دارد. جمعی از علما مثل مرحومای حکیم مدرسه نجف، مرحومای خویی و تلمیز شهید صدر قائل به عدم زمانه، طبیب ضامن نیست. چهار دلیل ممکنه بر زمان طبیب در این صورت ارائه بشه. دلیل اول، بله، بر زمان. دلیل اول قاعده اتلاف است که تمسک کرده بودن توصیف دوا و امر به شرب دوا سبب اتلاف مریضه. سببیت اتلاف موجب زمانه. از این دلیل جواب داده شد، مشخص شد قاعده اتلاف در ما نحن فی که طبیب مباشر نیست زمان رو ثابت نمی کنه. اینا بحثاش گذشت در جلسه قبل. دلیل دوم که در بعضی از کلمات آمده است تمسک به قاعده غرور است. ممکنه کسی استدلال کنه قاعده غرور مفادش این است که المغرور یرجع الی من غره، طبیب با توصیفش دواء مضر و غار است و مریض مغرور است، المغرور یرجع الى من غر. این دلیل هم بالجمله و در تمام موارد مثبت مدعا نیست، به خاطر این که فرض بر این است که طبیب در توصیفش دارو رو خطا کرده، اشتباه کرده، نه اینکه عمدن این دارو رو تجویز کرده. اگر خطا و اشتباه طبیب است جزء مصادیق قاعده غرور حساب نمیشه، چون قاعده غرور درش نهفته از خود کردن، تدلیس کردن که در فارسی میگیم فریب دادن. فرض مسئله این است که طبیب در مقام فریب مریض نبوده، خطا کرده، میاد میگه اگه خودم هم این بیماری رو میداشتم همین دارو رو مصرف میکردم، فریبی نیست. لذا اگر خود او تدلیس نباشه قاعده غرور صدق نمی کنه. بنابراین اثبات زمان و اعطاء دیه به قاعده غرور در ما نهنفی ثابت نیست. بله؟ نه، اگه تقصیر کرده باشه که ادله دیگه داریم. او قبل اون صورت اول کاملا کسی که تقصیر کرده باشد تعدی و تفرید ادله و ادله تعدی و تفرید زمان رو میگه. روایات مختلف هم در کتاب و دیات داریم که اصلا در صورت تعدی و تفرید طبیب دیه رو ثابت میکنه، اونجا جای بحثی نیست اصلا. بس الان اینه که طبیب موصف داروز خطا کرده و الا اگه تعدی و تفرید باشه عمدن دارو میداده به طرف، اون ادله خاصه زمان در جای خودش تو کتاب و دیات هست، ما روشنه. بس در صورت خطای طبیب. ثانیاً به تمسک به قاعده غرور در صورت تلف انسان میخوان آقایان دیه رو ثابت کنن. مفاد قاعده غرور اثبات دیه نیست، به خاطر این که حالا تفصیلش در کتاب و دیات اونجا باید مطرح بشه، فی الجمله اشاره میکنیم آن چه که در غرور در تضرر اموال است قاعده غرور میگه ضرر مالی رو باید رفع کنی، لازمش در اموال رجوع به عوض به مثل یا قیمت. در باب ابدان اگه قاعده غرور جاری بشه در جایی، مفادش رفع ضرر بدنیست از انسان یا تدارک ضرر بدنی. یکی دوباره اشاره کرده ایم دیه تدارک ضرر بدنی نیست، دیه عقوبت است نه عوض. ازلا معاوضت فی الابدان، در ابدان اگه معاوضه باشه باید ارزش گذاری به شکل دیگری باشه. یکی دست یک کارگر رو قطع میکنه، اگه معاوضه باشه پولش یه جوره، دست یه هنرمند رو قطع میکنه، خطات درجه یک نست علیق که نفر اول باشه یک جا دستش قطع میشه، اگه دیه زمان معاوضی باشه وقت یک جور قضاوت باید بشه. ارزش این دست خیر از ارزش اون دسته. وقتی عرض کردم ابوالعلای معری سید رضی رو تخطئه می کرد، حالت روشن فکری از اون روز اول بوده نسبت به احکام دین، بالاخره استهزا می کرد، می گفت یدون به خمس معین عسجد فدیت ما بالوها قطعت فی ربع دیناری. وقتی نگاه به دیه اینجوری باشد، اینکه آقا دیه این دست این ارزش دست، دیه ارزش نیست چیز دیگه است، این عقوبت است، لذا اشکال میکنه چون دیه رو زمان میدانه به این معنا، زمان معاوضی میدانه، میگه یدون به خمس معین عسجد فدیت، دستی که اگه کسی قطع کنه دیهش 500 دینار مثلا، ما بالوها قطعت فی ربع دیناری. برای چی در ربع دینار قطعش میکنن؟ اگه دزدی کنه ربع دینار دستشو قطع میکنن، اگه دست 500 دینار میارزه چطور برای ربع دینار قطعش میکنن؟ این نیست. این نگاه به قضیه خیلی اشکالاتی برای خیلی از روشن فکران ایجاد میکنه تو بحث قصاص دیات غیره، از این نگاه عرض کنم که غیر صحیح به بحث دیات که در باب دیات باید این مسئله کاملا روشن بشه. بعد سید رضی البته یا سید مرتضی جوابش میده، میگه عز الامانت اغلاها و ارخصها ظل الخیانت ففهم حکمت الباری. میگه اون ید امین است، اونجور ارزش داره، این ید خائن است، به ربع دینار بیشتر نمیارزه. این جواب اسکاتیه در حقیقت، جواب اصلی اینه که این نگاه غلط، دیه بالاخره معاوضه نیست، اسلام معاوضه فی الابدان. پس نتیجه این که علا فرض این که قاعده غرور جاری باشد، مفاد قاعده غرور اثبات دیه نیست، رفع ضرر بدنیست، بر کیفیتی که عرف میگه دیه یک عقوبته. دلیل سوم بر زمان طبیب در این صورت چهارم که در برخی کلمات آمده است تمسک به لازرر است. بعضی از این دلیل دوم و سوم مال بعضی از مکلاهای دانشگاهی است که خیلی داعیه دارن، در زمان طبیب که بحث کردن به قاعده غرور تمسک کردن، به این دلیل سوم که حالا عرض میکنیم تمسک کردن. دلیل سوم تمسک به لازرر است، این چنین میگوین مفاد لا ضرر این است که ضرر غیر غیر متدارک در شریعت اسلام نداریم، لذا هر کسی به کسی ضرری وارد کرد باید تدارک بشه. لذا اگر کسی مال دیگری رو تلف کرد، لا ضرر میگه باید تدارک بشه، مثل یا قیمتشو بدن. اگر نفس یا عضو کسی رو اتلاف کرد، این ضرر باید تدارک بشه به قصاص یا دیه. پس حدیث لا ضرر مفادش این است تدارک در اموال به مثل و قیمت، تدارک در نفوس و اعضا به دیه. این دلیل هم مثبت مدعا نیست به دو جهت. اولا الان اشاره کردیم دیه تدارک تلف نفس یا نقص عضو نیست، بلکه دیه یک عقوبت بر جانیست و با دیه نفس یا نقص عضو تدارک نمیشه. از اولا ثانیا در بحث لا ضرر به تفصیل بررسی شده است معنا و مدلول لا ضرر نفی حکم ضرری. هر حکمی که در جهل او یا در متعلق او ضرر باشه، آن حکم در عالم تشریع مرتفع. مثلا بیع قبنی اگه جهل لزوم براش بشه، در جهل این حکم شرعی ضرر است. لا ضرر میگه اوفو بالعقود در بیع قبنی تشریع نشده، بیع قبنی لزوم نداره، لزومش برداشته شده به لا ضرر. یا وضوعی که ضرری باشد، حدیث لا ضرر میگه وضوعی ضرری وجوبش برداشته شده است. این مفاد لا ضرره. اما این که با قاعده لا ضرر حکم دیگری رو شما اثبات کنید، این مفاد لا ضرر نیست.
مفاد لا ضرر است که احکام ایجادی که ضرری باشه
سلب. آفرین، احکام سلب میشه، اما ایجاد حکم توسط لا ضرر به چه دلیل؟
در مورد بحث لازمان و شارع اگه جعل،
اصلا لازمان شارع جعل نکرده است، بس در سر جعل و زمان است. زمان دلیل میخواد، لازمان طبق قاعده اولیه است، هیچ کس نسبت به کس دیگه زمانی نداره. اینجا آیا در این عمل زمان جعل شده یا نه؟ اصل عدم زمانه، زمان جعل شده یا نه؟ این جهل و زمان رو لازرر نمیتونه اثبات کنه. لازرر میگه اگه حکم ضرری هست، چه ضرر در خود حکم چه در متعلق حکم مرفوع شده، اما اثبات یعنی لا حکم ضرری فی الاسلام، اما اذا وجد ضرر فیثبت حکم آخر به حکم لا ضرر، این قابل قبول نیست. البته تفصیل داره، خیلی هم قلت و قلت داره، بعضی از فقها هم به لون یه حرفو میزنن، گاهی بعضی از آقایون هم درگیرش شدن در بحث خیارات، در باب جعل خیارات، در بحث اجاره به مدرسه نجف اشکال کردیم. یک جا شما برای اثبات یک خیار به لازرر تمسک میکنید، از این طرف خودتون مبناتون این لازرر جعل حکم نمیکنه، چطور لازرر اثبات خیار بکنه؟ این حالا در بحثش همه در لازر است، ولی بحث مبنایی اینه که بالاخره اثبات حکم آخر مثل زمان بدنی یا دیه یا قصاص یا امثال سالک به لازر قابل اثبات نیست. دلیل چهارم که دلیل مهم و عمده در این صورت است، تمسک به اطلاق معتبره سکونی است. روایت رو قبلا اشاره کرده ایم، امام صادق علیه السلام از حضرت امیر نقل می کنن، حضرت فرمودن من تطببه او تبیتره فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو ضامن. ذیل حدیث یه جمله شرطیه است، الا از باب تنوین نون ساکنه در یرملون ادغام کن، و الا الا استثنا نیست، الا این لای شرطیه است. مفادش این است که اگر طبیب و بیتار از ولی مریض اخذ براعت نکنه ضامن است. حدیث به اطلاق شامل صورت چارم میشه. آقای طبیب معالج موصف دوا اخذ براعت از مریض نکرده، چون اخذ براعت نکرده مریض مشکل دار شده، پس این طبیب ضامنه. دقت کنید، برخی از محققین از جمله مدرسه نجف، مرحوم آقای حکیم و تلمیز شهید صدر، استدلال به اطلاق معتبره سکونی رو نمیپذیرن. فرمایند معتبره سکونی شامل ما نحنفی نمیشه. مدرسه نجف در کتاب الاجاره صفحه 249 بیانشون این است، می فرماین کلمه تطبب مثل تکسب از باب تفعل است. باب تفعل دلالت میکنه بر متاوعه فعل و قبول فعل من تتبب، یعنی کسی که تبابت و علاج رو قبول کرده است. قبول تبابت و علاج در خارج به معنای این است که فعل معالجه رو در خارج متصدی شده، فعل معالجه رو در خارج کسی متصدی است که عمل خارجی رو انجام بده، دوا رو بگیره تو حلق بیمار بریزه، آمپول رو خود طبیب تزریق کنه، در اتاق عمل عرض کنم مریض رو جراحی کنه، کسی که متصدی عمل در خارج میگن علاج رو قبول کرده. اما کسی که موصف داروس قولن بر این شخص متطبب و کسی که قبول کرده باشه معالجه رو صدق نمی کنه. لذا کلمه من تطبب یعنی کسی که علاج رو عملا در خارج قبول کرده است و او طبیب مباشر و عامل است دون موسط. عجیب اینه که مدرسه نجف یه حرف رو میزنن، مرحوم آقای حکیم میفرماین تلمیز شهید صدرم اصرار روی مطلب دارن، حالا کتاب الاجاره شونه جلد دوم مراجعه بکنید، میگن بله به این دلیل که انصراف داره تتبب از کسی که موصف داروز، صرفا کسی که مباشره در عمل تتبب با این نگاه برای صدق میکنه. یک قرینه همه اقامه میکنن و اون قرینه این است که تتبب در این حدیث مقترن شده است به تبیتر، من تتبب او تبیتر. می فرمایند تبیتر ظهور داره در کسی که معالجه می کند حیوانات رو مباشرتن، دیگه اونجا یکی نسخه بنویسه بده دست کسی او بره به داروخانه یرفا نداره، تبیتر میاد این بیتارای قدیمی معالجه میکنه، بالاخره به معالجه یدوی عملی یا شرب یا دارو رو به حلق این عرض کنم که چیز میریزه یا واکسن تزریق میکنه به این حیوان، بالاخره اونا ظهور داره در این که کسی که معالج حیوان مباشرتن به حکم این قرینه، پس تتببم ظهور پیدا میکنه در کسی که معالج بالمباشره هستش. خب دیگه حالا عرض میکنیم که این بیان هم این بیان مدرسه نجف و اشکال به اطلاق روایت قابل قبول نیست، به خاطر اینکه کبرای کلی که مدرسه نجف و مرحوم آقای حکیم اشاره میکنن کاملا مورد قبوله. تتبب باب تفعل است، للمتابعه است. متابعه در اینجا یعنی قبول طبابت و معالجه. اما نکته ای که هست، این کبرای کلی اثبات نمی کند حتما در تطبق تصدی عمل در خارج لازم است، به خاطر این که مصدر تتبع و فعلی که از طبیب صادر میشه فعل طبابت است. تتبع متابعه این کار و فعل است، یعنی قبول طبابت. و طبابت هم یعنی معالجه، اما طبابت و معالجه معناشیست که تطبق قبول این فعل است. طبابت و معالجه عرفن به معنای معاینه مریض، تشخیص مرض و تجویز دارویی است که این مرض رو برطرف میکنه. این ماهیت طبابت است. هر کسی که این ماهیت رو قبول کنه میشه متطبب، میشه طبیب. در ما نحن فی صورت چهارم فرزین است طبیب مریض و معاینه کرده است، بیماری او رو تشخیص داده، داروی رافع این بیماری رو برای او نوشته است. این میشه طبابت و معالجه. و شاهد و علیه در عرف کاملا این مسئله روشن است که زید میگوید فلان طبیب منو معالجه کرد، در حالی که فعل خارجی شرب دوا یا اشراب دوا از طبیب صادر نشده. اون چه صادر شده معاینه، تشخیص مرض و عرض کنم که نوشتن دارو برای اوست. فعلیه در ما نحن فی کلمه تتبع بر کسی که معاینه و تشخیص مرض و تشخیص دواء رافع این مرض رو داده صدق میکنه، لذا دلیل چهارم برای اثبات زمان طبیب در صورت چهارم به نظر ما قابل تمسک است. اطلاق روایت میگه طبیب معالج موصف دوا اگه اشتباه کرده است و اخذ براءت هم قبلا از مریض نکرده، حکم زمان برای او ثابت است. نه نه، اینم نکته ای که ممکنه به ذهن ما هم آمد که مثلا به این نکته تمسک کنیم که عرف، اولا این عرف در اون زمان ثابت نیست، حرف آقای خویی نیست، حرف آقای حکیم نیست، حرفی خودش که بگوییم آقا طبیب در اون زمان کسی بوده هم موصف بوده هم به این شکل دارو رو در خارج به طرف میداده، لذا الان دیگه ما شک داریم شامل این فرد میشه تتبع یا نه، یک انصرافی قائل بشید. اولا صغرن و کبرن دلیل مورد مناقشه است. اولا اینجور نبوده در اون زمان اطباء اینجوری باشن، اتفاقا اطباء مشهور دو نفر داشته، یعنی خودش نسخه می نوشته است، بعد او کسی دیگه دوا رو تنظیم می کرده دست این آقا می داده. بله اینجور نبوده حالا داروخانه جداگانه باشد و چنین و چنان. ثانیا علی فرض این که این شکل باشه، اون کثرت وجود در اون زمان باعث نمی شود که ما اطلاق کلام رو منصرف بکنیم. اگه معدنی در اون زمان نبوده، الان یه معدنی متکون شده است، ولی معدن بر او صدق بکنه، اطلاق فی المعادن خمسون شاملش می شود. اینجور نیست، فقط معادن موجود در اون زمان. و این غیر از این معناست که می گوییم لفظ ظهور داره در معنایی که در اون وقت ظهور می داشت. این غیر از اینه که کثرت افراد خارجی باعث انصراف بشود. پس بنابراین این دلیل چهارم در صورت چهارم مثبت زمان است. اون نکته ایم که راجع به بیتره گفتن، اولا اونم صغرن و کبرن محل اشکال آقایون اشاره کردن، و ثانیا علی فرض این که در بیتار اونجوری باشه، این چه قرینه ای می شود که معنای تتبع در معنای تتبع ما دخالت کنیم؟ دو فعل در کنار همه، هر کسی مشغول تبابت، هر کسی مشغول بیتره از زامن است. اگه یه خصوصیتی در بیتره افرس که باشه، این خصوصیت چه قرینیتی داره که ما معنای تبابت هم حمل بر اون معنا کنیم؟ دو عنوان مستقل است. اینجا بحث وحدت سیاق و یرفام معنا نخواهد داشت. لذا برخی از حواشی عروه رو خودتون مراجعه کنید، حاشیه مرحوم آقای بروجردی رو براتون سریع میخونه. ذیل این بحث مرحوم سید صاحب عروه میفرماید: و اما اذا لم یکن مباشرا بل کان آمرا ففی زمانه اشکال. صورت چهارم، اگر طبیب مباشر نیست فقط آمره، این صورت چهارم ما نسخه نویس معالجه به این شکل، ففی زمانه اشکال. زمان داشته باشه یا نداشته باشه اشکاله، ایشون هیچ طرف عقد نکردن. حضرت امام صاحب جواهر میگن این طبیب زامن است، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، بعضی از آقایون میگن زامن نیست. عبارت مرحوم آقای بروجردی رو ببینید: لا فرق بین المباشر للعلاج والمتتبب الذي يخبر عن الداء والدواء كما هو المتعارف في الطباب على الاقوى. علل اقوا فرق بین طبیب مباشر و طبیب معالج موصف نیست. و تنزیل النص والفتوى على المباشر، کاری که مدرسه نجف مرحوم آقای حکیم شاگرد تلمیز شهید صدر داره، تنزیل للاطلاق على النادر. شما اطلاق رو حمل بر فرد نادر میکنید، میگید طبیب مباشر الان 99.5% اطباء موصفن، نه اینکه خودشم عمل رو متصدی باشه، دارو هم درست کنه، دست مریض بده، آمپول هم تزریق کنه و امثال ذلک. اینم حاشیه مرحوم آقای بروجردی. برخی از حواشی رو ببینید، 4 دلیل اقامه شد، 3 دلیل اول قابل اثبات نیست مطلب از ناحیه اونها، دلیل چهارم مثبت مدعاست. صورت پنجم در بحث زمان طبیب خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.